أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بعضی اعلام دیر میان، ما هی ناچاریم دیر شروع بکنیم تا اینو برس. من آخر خدا چرا آخه چرا بعد بعد این دارن آماده بلاز روحی دارن من آماده میکنن که ای خواستن برن که برن. ما از الان خیلی خوب باش، من درد فراق رو وقت به کی بگه کجا ببره. برای ورود تقسیمی شده است، و اون تقسیم ورود است به الورود من احد الجانبین و الورود من کل الجانبین او التوارد. دوباره خود الورود من احد الجانبین در پنج حالت تصور شده: یک جعل، دو فعلیت، سه وصول، چهار تنجز و پنج امتثال. مراد این هست که احد الحکمین یک بار با جعل خودش رافع موضوع حکم در دلیل دیگر است، به صرف جعل. احد الحکمین به مجرد جعلهی رافع حکم در موضوع رافع موضوع حکم در دلیل دیگر است. حالت دوم این است که احد الحکمین با فعلیت خودش رافع موضوع حکم دلیل دیگر است. حالت سوم، احد الحکمین با وصول خودش به مکلف رافع موضوع حکم دلیل دیگر هست. چهارمی، احد الحکمین با تنجزش رافع موضوع حکم دلیل دیگر است. و پنجمی، احد الحکمین با امتثالش، وقتی شما امتثال میکنید موضوع حکم در دلیل دیگر مرتفع میشه. مثال هایی هم براش مطرح شده. به طور مثال برای همون مورد اول که صرف جعل احد الحکمین موجب رفع موضوع در حکم دلیل دیگر می شود، مثال زدن مثل دلیل حرمت ادخال جنوب فی المسجد. خب یه وقت از خود جنوب نباید بره در مسجد متوقف بشه، یه وقت از به دیگران میگن که آقا شما هم حق ندارید که جنوب رو باید در داخل مسجد متوقف بکنید. مثلا این شخصیست که میدانن جنوب هستش، حالا اینو ببرن داخل مسجد نگهش دارن، حالا به زور، به اکراه، به هر جوری بالاخره یه کاری بکنن، زمینه فراهم بکنن که او در درون مسجد حضور پیدا بکنه. خب اینم بگیم که حرام هست. خب این دلیل بشه دلیل وارد. دلیل مورود کدام باشد؟ دلیل مورود اون دلیلی است که بیانگر حکم صحت اجاره ارض محضر مبارکتون که شخص هست برای کنس مسجد. خب ما آیا صحیح هست که شخصی رو برای کنس المسجد اجیر بکنیم؟ بله صحیح، میتونیم این افراد اجیر بکنیم بره مسجد رو کنس بکنه، بره کناسی بکنه، جارو کشی بکنه، تمیز بکنه برای نظافت مسجد. خب حالا اگر این شخص از منظر مبارکتون که جنوب بود، آیا باز صحت اجاره شامل حالش میشه؟ بله، شما صحیح هست که شخص جنوبی رو اجیر بکنید برای این کار. حالا بسیاری هستن که اصلا نمیفهمم غسل چی هست، اصلا غسل جنابت چه میدونن چی بنده خدا، اصلا فرضتون که و اینا تو جامعه فراوان هم هستن دیگه در حالت جنابت، اصلا فرضتون که چه جا؟ بله خیلی عرض منظر مونست که حالا تعدادشو نگید چون ممکنه ذهنمون به سمت بعضی افراد بره. بله دیگه شاید بین همین دوستان شما مد نظرتون بوده. عرض منظرتون که شخصی بود میگفت غسل جنایت، گفتم چی؟ گفت غسل جنایت. گفتم که البته معلوم هم نیست جنایتی باشه، ولی خب بالاخره عرض منظرتون که حالا ما بگیم که ما اگر این رو نسبت به اون شخص خاص در نظر بگیریم، صحت اجاره جنوب برای کنس مسجد، خب وقتی دلیل حرمت ادخال جنوب در مسجد این آمد، یعنی جعل شد این حکم به این بیان، وقتی حکم حرمت ادخال جنوب در مسجد جعل شد، این به صرف جعلش موضوع صحت اجاره جنوب برای کنس مسجد رو از بین میبره، رافع موضوع به صرف جعل، به صرف جعل دیگه رافع موضوع دیگه. از محضر مبارکتون که نمیتونیم این کار بکنیم. چرا؟ به جهتی که اجارت الجنوب لکنس المسجد میشود مصداق از محضرتون که الاجارت علی الحرام، مصداق الاجارت و علی الحرام. خب هر وقت که عنوان ادخال جنوب تحقق پیدا بکنه، اون حرمت هم فعلیت پیدا میکنه. از محضر مهستون که و حتی اگر مکلف از او اطلاع همچی نداشته باشه، ما بگیم که برای اینکه علم شرط تنجز و ادانه باشد نه شرط فعلیت حکم، یه همچی بیانی مثلا. از محضرتون که خب این مثال برای جعل، برای فعلیت و وصول و تنجز و اینها هم امثله ای ذکر شده است و به نظر نمیاد که حالا این تقسیم رو ما بخوایم عرض بکنیم نکته جدیدی در اختیار ما قرار بده. بله به لحاظ تحلیل انسان بخواد هی تحلیل بکند و هی بیشتر ابعاد مسئله رو بخواد بداند و اینها، اون تقسیم تقسیم خوبی است، اما نکته تازه‌ای به ما اضافه نمی‌کنه. مهم اون است که ما بدانیم که اصل ورود به چه معناست که الحمدلله دانستیم. فقط یک نکته اینجا وجود دارد و اون مورد آخری است، مورد پنجمی است که اینجا عرض شد که احد الحکمین در صورت امتثال رافع موضوع حکم دیگر باشد. خب اینجا البته کاربردی دارد، کاربردش هم این هست که ممکن است که عند تحقیق کسی قائل شود که تمام مواردی که بعداً در باب تزاحم خواهیم گفت اینها به ورود برمیگردد، این از یک سو. از سوی دیگر البته این شخص باید قائل به ترتب هم باشه، این از منظرتون که ترتب رو نظری ترتب قائل باشه. میدونید که نظری ترتب معمولا در باب نواهی در بحث زد اونجا مطرح میشه. خب آخوند خراسانی ترتب رو قبول نداره و قومی ها هم مثل عاشق عبدالکریم حائری ایشون ترتب رو قبول ندارد، مرحوم امام ترتب رو قبول ندارد، اینا ترتب رو قبول ندارن. اما از اون طرف نجفی ها ترتب رو قبول دارن، مثل شهید سعد قبل ازشون محمود الله خویی، قبل ازشون بعضی بزرگان دیگه، اینا ترتب رو قبول دارن. حالا یکی از فوارق میان این اصطلاح ساختگی بشت وسط تابستون انسان سرما بخوره، بله از مصیبت ارسون خواهدتون که یکی از فوارق میان آنچه که تحت عنوان مکتب قم مکتب نجف نامیده می شود که ما خیلی هم با این اصطلاح با تعبیر مخالف هستیم، بگید منهج آقای خویی مثلا، منهج کیاکی، اما مکتب قم مکتب نجف این تعبیر درست نیست اصلا. به تقدیر حالا این عنوان جعلی بی محتوای مکتب قم مکتب نجف، یکی از فوارقی که برای این عنوان اینه بی محتوا و نادرست می شود گفت همین است. مثلا ترتب، مثلا فرسون که بگیم نجف قائل به تعالی، همینجا غلط بودنش واضحه دیگه. نجف قائل به ترتب است، اینطور نیست. دو تا سه تا عالم تو نجف قائل به ترتب، این معنی نیست که مثلا مرحوم آخوند خراسانی نجف نبوده، ایشون مثلا توی حیره بود، سمت کجا حله بوده، کجا بوده مثلا فرض بحثات، چون که پشت کوفه اونجا زندگی میشه، خب اون نجف بوده دیگه. انقدر نجف بوده که حتی میرزای شیرازی استادش وقتی رفت سامرا، این نرفت سامرا، باز مون تو نجف، یعنی انقدر نجف بوده سخت حوزه از نجف رفت سامرا، اما آخون باز مون تو نجف، نرفت سامرا، انقدر دیگه نجف بوده اصلا. که من حالا میخوام این تعابیر خیلی دقیق بود، ولی به هر حال حالا دلتون خواستی وقتی جایی کسی ازتون پرسید دقتون چسبید که فرق اینا چیه، بگید که ترتب. اگه گفت ترتب چی، بگو دیگه این بله حداقل یک سال باید درسم شرکت کنی هر محضر دیگه تا خوب بفهمی ترتب یعنی چه، چون خیلی بحث بسته است. از محضر مبارکتون که به هر حال این بحث اونجا شاید کاربرد داشته باشد، در مجموع این تقسیم است کرد. بعد توارد یا الورود من خلال جانبین یا التوارد من الجانبین، باز این هم حالاتی براش قابل طرح هست که بعضی حالاتش معقوله بعضی حالاتش غیر معقول هست. از جمله حالاتی که معقولش مثلا یکی فعل و تأثیر من الجانبین باشد، حالت دیگرش الفعل و تأثیر لأحد الدلیلین فقط، مثلا این از جمله حالات معقولش هست. مثلا فرض بفرمایید که بگوید تجب عليك الصلاة ان لم يجب عليك واجب آخر في نفسه، دوباره بگه تجب عليك إزالة النجاسة ان لم يوجد واجب آخر عليك في نفسه، مثلا یا حالت عدم لولایی هذا واجب لولا وجوب آخر، مثلا تعبیر از این قبیل. خب اینا رو هم قابل طرحه، اما عرض کردم اینا خیلی ثمراتی برش مترتب نمیشه، ما فقط اینو اشاره کردیم که درسمون خالی از اشاره به این مطلب نباشه، مگر اینا نکاتی نیست که بخوایم معطل بکنیم، ثمرات فقهی چندانی نیست. وقت بعد حالا چقدر ما تلاش بکنیم، کوشش بکنیم، اگه بتونیم یک ثمره ای تو فقه براش بده کنیم، ناچار فقط گویا فقه هم نمیریم، از همین مثالایی که هست دیگه، اکرم العلماء لا تکرم الفساق، از این مثال ها باید مطرح بکنیم و پیش بریم. عرض خواستیم که به همین ترتیب خب حالا به همین مقدار بسنده میکنیم. علیکم السلام و رحمت الله. عرض کردیم که التنافی بین الحجاج در سه مقام قابل طرحه، الاول فی مقام الدلاله، الثانی فی مقام الفعلیه و الثالث فی مقام الامتثال. الان نوبت این شده است که از التنافی بین الحجاج فی مقام الامتثال سخن بگوییم. این رو ما باز به دو قسمت تقسیم کردیم، الاول بلا مندوحه که این باب تزاحم هست، الثانی مع المندوحه که مسئله اجتماع الامر و نهی هستش. الان نوبت بحث از تزاحم هست. پس تزاحم رو بر اساس همون چیزی که اون گفته ایم و الان پای تابلو هم هنوز موجود هست میشه اینطوری بگیم، بگیم تزاحم عبارت است از تنافی بین الحجج فی مقام الامتثال در صورتی که مندوحه‌ای در کار نباشد. همینجا لازم است که مندوحه رو ما تعریف بکنیم. مندوحه یعنی مفر، مندوحه یعنی راهی که انسان رو از حالت ضیق و تنگنا خارج میکنه و راه دیگری برای انسان باز میکنه، مثلا راه سومی باز میشود، به این میگن مندوحه. گاهی انسان مندوحه دارد، گاهی ندارد. هر محصولتون که مثلا گاهی مندوحه دارد از این که در این حالت عدم امکان امتثال دست تکلیف قرار نگیره، آه؟ در اینجا در این حالت نباشه، از محضر مبارکتون که یه راه سومی پیدا بکنن که از طریق اون راه ارشم خاطر از این حالت خارج بشه. حالا این راه سوم یا یه طریق شرعی است مثلا، یا فرض کنید طریق تکوینی است. فرض کنید که اگر دو تا انقذ القریق داشت، دو تا زید و عمرو دارن غرق میشن، این یک طریق تکوینی پیدا کنه که همزمان هر دو رو نجات بده، مثلا نخواد با شنا بره اینا رو نجات بده، با قایق موتوری بره اینا رو بگیرتشون. فرض مثلاتون که دو تا از این چیه سایه نجات از مثلا لاستیکا که میندازن چی بهش میگن، از مثلاتون که چاجا جلیقه نجات، حالا جلیقه چه تنش بره، از مثلا تنم نکنه، حالا هر مثلا مبارکتون که بر تقدیم. بله اینطور هستش، ما اگر یام بتونی همچین کاری انجام، مثلا تکوینیه دیگه، اینا که شرعی نیست، تکوینی. حالا کسی تونست با من میتونم جمع بکنم بین الامتصاله اینجوری، مثلا از اون خاطرتون که هر دوشون نجات میدم، خیلی خوب دستش درد نکنه، مثلا یه طریقی است دیگه. حالا این که طریق تکوینی است، اما طریق شرعی مرادمون هست، طریق شرعی، یه طریق شرعی وجود داشته باشد که این گرفتار نشه، بتونه در اختیار خودش باشه که گرفتار نشه، اون به اون میگن مندوحه. پس مکلف متمکن از امتثال اوامر مولا باشد به نحوی که گرفتار تزاحم نشود. خب اگر اینطور بود بگیم این مندوحه دارد، اما اگر نه از اختیار او خارج بود، یعنی شرایط به گونه ای بود که او در حالت تزاحم قرار گرفت، خودش به سوء اختیارهی خودش تو این شرایط قرار نداده، نه شرایط به گونه ای پیش رفت که او در حالت تزاحم بین الامتثالین قرار گرفت، در اینجا میگیم بلا مندوحه، مفری ندارد، یا این کار رو باید انجام بده یا اون کار رو، و نمیتونه طریق دیگه‌ای وجود ندارد برای اینکه بخواهد از محضرتون که از هر دو رو امتثال بکنه، یا اصلا در شرایط این چنینی قرار نگیرد که بفرمایید که در حالت تزاحم بین الامتثالین قرار نگیرد، راهی نداشته، ما اینجا بهش میگیم بلا مندوحه. پس اینم معنای مندوحه. خب در اینجا چند نکته باید عرض بشود. نکته نخست این هست که گاهی تزاحم رو در دو مقام مورد بررسی قرار میدن، یکی تزاحم به لحاظ عالم ملاکات، به لحاظ ملاکات قرار میدن، تزاحم در ملاکات، دیگری تزاحم در مقام امتثال. تزاحم در عالم ملاکات از محل بحث ما خارجه، عرض کردیم که فقط حواسمون باشد که این خلط نشود. تزاحم عالم ملاکات هیچ ارتباطی به ما پیدا نمی کنه، مربوط به شارع مقدس هست، مربوط به جائل احکام هستش، اینی که به هر حال یک عملی هم جهت مصلحتی درش هست، هم جهت مفسده‌ای درش هست، بعد اینو باید توزین بکند، ببیند که مصلحتش اقوا هست، مفسدش اقوا هست، کدام هست، و یا اینکه کدام شرایطش فراهمتر هستش، کدام مانع از سر راش کنار رفته است و برای او به نفع اون مصلحت یا مفسده بفرمایید که جعل حکم بکنند. این طبیعتاً امری است که از تحت اختیار ما خارجه و ما قدرتی برای این نداریم که بخواهیم ورود در این عالم بکنیم، الا اینکه بله اونجایی که مصلحت سنجی به عهده بندگان قرار بگیرد، مثل کجا؟ مثل اصدار حکم حکومی که دائر مدار تشخیص مصلحت به وسیله ولی امر بعد الاستشاره هستش، در اونجا لعل این بحث مطرح می شود که ولی امر وقتی میخواد تشخیص مصلحت بدهد، بعد از که مشورت کرد که ببیند که آیا این کار مصلحت دارد برای اسلام و مسلمین یا مصلحت ندارد، خب در اونجا مشورت میکنه، گاهی اوقات کاری جنبه های مثبتی دارد، جنبه های منفی دارد، فهرست میکنه، فهرست میکنه جنبه های مثبت و جنبه های منفی رو، و بعد که اینا رو فهرست کرد، اینا رو با هم دیگه میسنجه، عرض محضرتون که، و بعد بر اساس اون تصمیم میگیره که آیا مصلحتش فائقه هستش، یعنی این تفوق دارد بر مفاسد یا نه اینطور نیست. سروران معظم شاید قبلا هم اشاره کرده باشیم در سالهای گذشته، مثلا یا به مناسباتی که اساسا وقتی ما میگیم، یاد شاید درس فقه بوده یادم نیست، برطرفید باید میگیم مصلحت، ولی هم مصلحت تشخیص بده، یک کلمه فائقه هم توش هست، المصلحت الفائقه، مصلحتی که این فائق باشد بر اون جمعای مفسد، چون هر چیزی مصالحی دارد مفاسد، هر فعلی مصالحی دارد مفاسدی دارد، این طور هستش. عرضم خدمتتون که لذا شما مثلا ببینید در روی داروها می نویسن آ این چنین تبعات منفی هم دارد، این نشان در درست مصلحت دارد از این حیث که این بیماری شما رو خوب میکنه، اما مفاسدی هم دارن. از امام کاظم علیه السلام علاما ببالی روایت هست که هیچ دارویی نیست الا این که یحیج دعا، ما من دواء الا یحیج دعا، ارمحضرتون که هیچ دوایی نیست مگر این که یک بیماری رو تهیج میکنه. خب امام کاظم علیه السلام، حالا نسبت نمیدم الان چون چند سال فاصله شده از دیدن این روایت در متون حدیثی، لذا نسبت نمیدم، شما که نرم افزار دارید که حالا بعدا تو منزل پیداش بکنید. عرض محضرتون که بعدم قبلا گفتم این روایت اصلا این خیلی نکته ایست. خب زمان امام کاظم علیه السلام که دارو شیمیایی نبوده است، یعنی داروهای گیاهی بوده، لذا اینکه بعضیا اینطوری تبلیغ میکنن که داروهای گیاهی هیچ عوارض ندارن، فقط نفع دارن، ته تهش بی خاصیتن، نه جنبه مثبت داره جنبه منفی، میگه لذا اینو بخور خوبه، گیاه علفه، تهش این هستش که خوبت نمیکنه اما دیگه حالتو خراب نمیکنه. امام کاظم خلاف اینو فرمودن، فرمودن نه اینطور نیست، شما تصور میکنید، نه حتی اگر دوای درد شما باشد در این حال یحیج دعا، یه درد دیگه ای رو در شما تهیج میکنه و زنده میکنه این رو. حالا از این از محل بحث خارج شد. در مدیریت هم، دانش مدیریت مدرن و جدید هم این بحث مطرح است. حالا به اصطلاح انگلیسی میگن cost benefit، یعنی همون مثلا هزینه فائده، هزینه کاست به معنی هزینه، بنفیت به معنی فایده، کاست بنفیت یعنی هزینه فایده میکنن، هر امر رو هزینه فایده میکنن، ببینن که چقدر هزینه دارد چقدر فایده دارد، بر اساس اون میسنجن. این امر کاملا عقلایی هستش، هیچ اصلا مطلب خاصی نیست. خب اگر اینطور شد ولی یه امر خاص مصلحت تشخیص بدهد و بر اساس این حکم حکومی صادر کند، طبیعتا تضاهم برای او در عالم ملاک، اما کدوم ملاک؟ نه اون عالم ملاک به معنای عرض محضرتون که اندالله، نه، برای خودش در هنگام اصدار حکم حکومی این مطرح میشه، طبیعتاً از محل بحث ما خارج هست. اونجایی که ما بحث میکنیم تضاهم به لحاظ مقام امتثال و عالم امتثال هست. نکته اساسی این هست که تضاهم در مقام امتثال این ناشی میشود از عجز مکلف، مربوط به عجز انسان هست، عجز مکلف هست، مکلف چون عاجزه، چون ناتوان هست، از محضر مبارکتون که نمیتواند که هر دو تکلیف رو همزمان با هم بفرمایید که اتیان بکنه و امتثال بکنه. خب برای تضاحم تقسیمات متعددی ذکر شده یا میشود ذکر بشه. ما اون تقسیماتی مد نظرمون هست که ثمره‌ای برش مترتب بشه، وگرنه عرض کردم بعضی تقسیمات بیشتر همین حالت ذوقی دارد و ایده پردازی هستش و اینجور چیزا، اینا ما کاری باشون نداریم. عرض کنم خدمتتون که میشه الا ماشاءالله تا روز قیامت میشه تقسیم ارائه کرد. عرض کنم خدمتتون که نه، اون تقسیماتی که برش یه چیزی مترتب بشه، یکی از این تقسیمات که البته این تقسیم به حسب استقراء به دست آمده است، نه اینکه فرض فرمایید که بگیم حسر عقلی در کار باشد، نه استقراءا این تقسیم به دست آمده، این است که از بگیم تضاحم بر اقسام است. القسم الاول اونجایی که امتثال احد الحکمین، امتثال احد الحکمین این موجب ترک تکلیف دیگر به شکل کامل می شود، یعنی کاملا و رأسا تکلیف دیگر کنار میره. مثل کجا؟ مثل فرض بفرمایید که انقاذ غریقین، زید و عمر هر دو در حال غرق شدن هستند، شخص مکلف فقط توانایی انقاذ یکی از این دو را دارد. خوب با انقاذ زید عمر غرق میشه، با انقاذ عمر زید غرق میشود. عرض محضرتون که در اینجا اگر یکی را امتثال کرد، اون انقاذ غریق دوم کاملا و رأسا ترک میشود و به هیچ وجه قابل امتثال نیست. این قسم اول. قسم ثانی این است که امتثال یکی از دو تکلیف سبب تأخیر امتثال تکلیف دیگر از وقت فضیلت اون میشه. دو تکلیفی است که یکیش وقت فضیلت داره. شما اگر آمدید یکی از این دو تکلیف رو بفرمایید که انجام دادید، امتثال کردید، تکلیف دیگر از وقت فضیلتش فاصله میگیرد. عرض محضرتون که فرض رو فرمایید نماز اول وقته، نماز اول وقت، خب شما در میخواید برید نماز اول وقت بخونید، حالا ما یه بار تو عمرمون تصمیم گرفتیم مثلا این نماز اول وقتی هم بخونیم، همون وقت رفتیم دیدیم که عجب فرزند یکی از نمازگزاران مثلا جای گرمی گیرش آمدستش و برحال عرض محضرتیم که گفته است که چرا خودم گرفتار نگه دارم، خودشو خلاص کرد. عرض محضر مبارکتیم که نجس شده، مسجد نجس شده است. اینجا ازاله نجاست از مسجد مطرح هستش. خب وقتی شما مشغول ازاله شدید، نماز مثلا فرسون که اول وقتتون از دست میره، حالا جماعت که سهل است، اول وقت هم کلن دست میرد و تا بیاد شما این کاراش انجام بدید فلان از حرفا، این فضیلت از دست میرود. عرض محضرتون که خب در این صورت اون بفرمایید که ازاله نجاست از مسجد کلن تکلیف نماز رو، تکلیف به صلات رو بفرمایید که موجب ترکش نمیشه، اما اول وقت رو از اون میگیرد. خب این یه مورد دوم. مورد سوم جاییست که امتثال احد التکلیفین موجب میشود که شما از برخی از بفرمایید که ابدال به برخی دیگر رجوع بکنید. مثلا یه کاریست که چند حالت دارد، فرض کنید مثل خصال کفاره، شما میتونید کفاره بدید، این که برای روزه افطار عمدی روزه، اینی که 60 روز روزه بگیرید یا 60 مسکینو اطعام بکنید از محضر مبارکتون که، یا بنده آزاد بکنید. فرض بکنید که اگر امتثال کردید یکی از این یک واجب دیگری را، موجب می شود که یکی از این گزینه ها برای کفاره از دستتون بره، این دیگه اون گزینه رو در اختیار چی؟ نداشته باشید. این هم ممکن هست که به این صورت باشه. مثلا فرض بفرمایید که شخصی مقداری پول داره، با این مقدار پول می تواند 60 مسکین رو اطعام بکند، یا با این مقدار پول می تواند یک بنده ای رو در راه خدا آزاد بکند. همزمان دینی هم دارد، یه دینی هم هستش که وقتش رسیده، زمان باز پرداختش فرا رسیده است. خب با باز پرداخت اون دین طبیعتا نمیتوند دیگه اون بنده رو آزاد بکنه، یا بفرمایید که 60 مسکین رو اطعام بکنه و مثلا باید بره سراغ یک مورد دیگر. خب این یکی از تقسیم ها. یک تقسیم دیگه هم ذکر بکنیم و بحث امروز رو به پایان برسونیم. از جمله تقسیمات دیگری که میشه مطرح کرد، تقسیم و تزاحم هست به داخلی و خارجی. یعنی چی؟ ما بگیم برای تزاحم دو تا حالت میشه فرض کرد، که البته باز میگم برای این تقسیم اثر مترتب میشه، ما بعداً بر اساس همین تقسیم یه بحثی رو طرح خواهیم کرد. بگیم الاول التزاحم الداخلی. تزاحم داخلی چیز؟ تنافی میان دو فرد از یک تکلیف در مقام امتثال. دو فرد از یک تکلیف، مثل چی آقا؟ مثالش بفرمایید که مثل انقذ الغریق. خب انقذ الغریق هم شامل زید میشه هم شامل عمر میشه. اگر شما انقذ الغریق رو نسبت به زید انجام دادید، از مثلتون که خب این موجب ترک انقذ الغریق نسبت به عمر میشه و هاکازا بالعکس، همزمان زید و عمر دارن غرق میشوند، اینجا یک فرد از وجوب انقاذ غریق با یک فرد دیگر از وجوب انقاذ غریق با هم دیگه تزاحم پیدا میکنن. ما به این بگیم تزاحم داخلی. تزاحم خارجی هم از همین تعریف واضح شد. یعنی چی؟ تزاحم خارجی یعنی تنافی میان دو تکلیف مختلف در مقام امتثال، مثل تزاحم صله و عزل النجاست عن المسجد. این از محضر مبارکتون که دو تکلیف مختلف هستن که در مقام امتثال با همدیگه تنافی پیدا کرده اند. خب ادامه بحث، حالا وقتمون تمام شده، من فقط این اشاره بکنم سر یه شبهه‌ای رو که انشاءالله جلسه آینده ما وقتمون بذاریم برای پاسخگویی به همین شبهه و بعدم ادامه بحث. شبهه این است که اساساً ما چیزی به نام تضاحم نداریم. در واقع تضاحم بازگشتش به همون تعارضه. غایت الامر تعارضه، بفرمایید که فی الجمله، یعنی التنافی بالعموم والخصوص من وجه. چرا؟ میگن ببینید خطاب صله اگر اطلاق نداشت، اگر اطلاق نداشت و خطاب ارم حضرتون که انقذ القریق اگر اطلاق نداشت، اینا با هم تضاحم نمی کردن. میگیم چطور؟ میگن ببینید صله یعنی چی؟ یعنی صله حتی در موردی که باید بری یه نفر رو نجات بدی. همه وقت نماز واجب. نمازی هم شالت دارد دیگه که این لا تترک به حالن، هیچ ترک نمیشه دیگه، همیشه هستش. این که عرض مخزر مبارکتون که در دو حالت فقط گفتن که این مثلا، یا نه ده حالت هم نه، یک حالت در واقع گفتن صلات ترک بشه، حالت که حالا در جا خوش. عرض مخزر مبارکتون که این طور هست، نه فاقد و طهوره، این بحث مطرح هست که آیا صلات دارد ندارد، این بحث دیگه. عرض مخزر مبارکتون که برحال مراد این هستش که این صلات همیشه هستش. پس صل حتی در موردی که همزمان با او باید بری یه نفر رو نجات بدی. از اون ور انقذ القریق، انقذ القریق ولو این که همزمان با این که باید بری یک نفر رو نجات بدی موظف به صلات هستی. خب پس دلیل اول صل اطلاق داشت، دلیل ثانی هم اطلاق داشت، و چون اطلاق داشتند با هم دیگه با مشکل مواجه شدن. پس در واقع تنافی اینا برمیگرده به مقام دلالت، تنافیشون برمیگرده به مقام دلالت. غایت الامر این میشد از تنافی بالعموم والخصوص من وجه. در یه جا با هم دیگه تلاقی کردن، مگر در اون امثله‌ای که ما ذکر میکردیم مثل اکرم العلماء ولا تکرم الفساق، مگر اینطور نبود؟ اکرم العلماء لا تکرم الفساق، محل اجتماع، ماده اجتماع، عالم فاسق. یا اکرم الفقراء لا تکرم الفساق، محل اجتماع فقیر فاسق بود. در اونجا ما میگفتیم التنافی بالعموم والخصوص من وجه. اینجا هم گفته میشد چیزی به نام تضاحم نیست، این بازگشتش به همون تعارض است و ما چیز دیگری، بحث دیگری نداریم. به این پاسخهایی داده شده است. بعضی از پاسخهاش علی جمیع المشارب قابل طرحه، برخی از پاسخ‌ها نه، در صورتی است که ما ترتب رو قبول داشته باشیم قابل طرحه، که انشاءالله باشد برای جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این فلش شما ویروسی بود ها؟ عجب. ما نه یه همین جایی که رفتم من